اینها تکلیف داشتن که تأمین بکنن و بازار رو تعدیل بکنن از طریق فروش فوری. بعد مواجه میشیم با این که گفته میشه این خودروها به واسطه کم بوده قطعات امکان تحویل نیست. علال قاعده اگر چنین چیزی بود باید یک قطعه یا دو قطعه یا نهایتاً چند قطعه مشابه در کلی خودروها نقص می بود، در حالی که گزارش هایی که به دست ما رسیده و بازدید هایی که صورت گرفته هر خودروی گاهی یک نقص داره و این یه مقداری مطابق با واقع نیست. به خاطر همین من فکر میکنم که به نوعی این هم استنکاف از انجام تعهداتشون هست.
البته خودروسازان احتکار رو قبول ندارن و میگن اصلا برای ما صرف نداره چون جریمه میشیم و بعدش هم فضا برای انبار این همه ماشین نداریم. آقای یکزاره مدیر عامل ایران خودرو،
اولا باید سوال کرد چرا ما باید احتکار کنیم؟ ما خودرو رو فروختیم، مشتریش مشخصه، شاسی به شاسی مشخصه، پولش هم داده. ما وقتی خودرویی رو به خاطر کسری نمیتونیم تولید کنیم باید به اون مشتری جریمه بدیم. هیچ دلیلی هم نداره که ما خودرو احتکار بکنیم. بنابراین این دقیقاً به خاطر تأخیر توی قطع است و باعث شده که ما نتونیم اون محصول رو به موقع به مشتری تحویل بدیم.
البته این اولین بار نیست که خودروسازان زیر بار مسئولیت احتکار نمیرن. سال گذشته هم وقتی تصاویر پارکینگ های خودروهای انبار شده به بیرون درز کرد گفتن خودروها آماده تحویله، فقط چند تا قطعه کم داره. نکته جالب بعدی حذف آپشن های خودروهای داخلیه، یعنی در این وانفسای تحویل خودرو که مشتریان به گرفتن خریدشون با هر شرایطی راضی شدن، خودروسازان برخی از آپشن‌های ماشین‌ها مثل سانروف و کروز کنترل رو حذف کردن. نمونش خودروی دنا. البته حذف این آپشن‌ها مسبوق به سابقه است، مثل داستان زه پراید که تا مدت‌ها نقل محافل طنز.
در پی افزایش قیمت خودرو و حذف آپشن‌های غیر ضروری مانند فرمان و ترمز و افزودن آپشن‌های ضروری ایرانی مانند فقط پیچ ولوم پخش، بوق 10-11 بنزین کردند. شرکت‌های خودروساز نیز خودروهای خود را تا 1400 پیش فروش کردند.
البته بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو که باعث شده بود قیمت‌ها اندکی کاهش پیدا کنه هم این روزها در ابهامه. وزارت صنعت گفته داره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری تصویب می‌کنه که معلوم نیست این شورا در کجای این معادله قرار داره. البته رئیس این شورا همچنان بر انحصاری بودن و ضرورت نظارت این شورا بر قیمت‌گذاری تاکید داره. رضا شیوا:
از اول هم معلوم بود که این درست نیستش، این سیستم، این روش. وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، نه تنها خودرو، وقتی که با انحصار هستش نمیتونه قیمت رو بدی دست خود اون انحصارگر. انحصارگر همیشه دنبال قیمت بالاتره، پس باید یک تنظیمگر، باید یه نفر که نظارت بکنه بر اون قیمت باید باشه. ولذا این کاملا اشتباه بود از اون اول که 5% زیر قیمت بازار. اصلا بازار کدوم بازار؟ این بازاری که دلالا و نمیدونم سفت بازار دارن، اصلا کدوم بازار؟ معنی بازار اصلا اینجا چیه؟ و بعد کی عرضه کننده است تو بازار که قیمت به سلام ما قیمت رو مشخص بکنیم؟
باید دید از دل جلسه غیرعلنی امروز مجلس آیا ترمز تب و تاب بازار خودرو کشیده میشه.
شما آقای منصوری به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس، آیا دولت امروز راهکار اساسی داشت؟
دولت راهکار اساسی که مطرح کنه نبود، این بود که بخواست بگه من صاحب یک میراث بدهی هستم که این بدهی سود بانکی داره، باید پرداخت بشه، نیروی مازاد دارم و نیاز به کمک مالی بانک مرکزی هم داشت که بتونه آمار تولید ببریم بالا که دلال‌ها از این بازار انشالله بیرون برن.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران، اما پیامک زدید و گفتید که در شیراز استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به جز مترو فقط وقت تلف کردنه. اونقدر اتوبوس ها و مینیبوس ها آروم میرن که پیاده هم بری بهشون میرسی. 3610 شماره پیامکمونه. صبح امروز یه پیامک هم داشتیم درباره این که نمره شنیداری زبان برای دانش آموزان در نظر گرفته شده و سوالات از طریق بلندگو برای دانش آموزان پخش شده. این شنونده نوشته بودن که کیفیت نامناسب تجهیزات صوتی موجب شده که حق برخی دانش آموزان توی امتحان تضییع بشه که نمره اون توی کنکور هم تأثیر داره. در این باره شنوندگان و دانش آموزان زیادی برامون پیامک دادن. صدای یکی از مخاطبان رو با هم میشنویم.
خب ببینید، اینکه اولا دستگاه صوتی مدرسه خب خیلی فرق دارم با هم دیگه، خیلی مشکل داشت. بعد از دستگاه صوتی مدرسه پخشش کردن، خب مطمئنن بچهش که متوجه نشده. و وقتی هم اعتراض کردن گفتن که فقط از همین میکروفون بلنگو مدرسه فقط پخش میکنن. بعد خب این تاثیر منفی داشته هم تو روحیه بچه ها، هم تو نمره هاشون، همین که خب سوالای نوشتاری هم واقعا سخت بودن، یعنی در سطح الهی امتحان نهایی که برای همه بخواد برگزار بشه نبودن.
خب شما والدین و دانش آموزان هم اگه مشکل این چنینی دارید حتما بهمون پیامک بزنید به 3610، ما حتما این مشکل رو بررسی خواهیم کرد. اما گزارشی داشتیم درباره طرح ایجاد وزارت بازرگانی و جدا شدن اون از وزارت صنعت که جمعی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره این طرح ابراز نگرانی کردن. در این باره باز هم شنوندگان عزیزی لطف کردن و اظهار نظر کردن که میخواییم با همکارم خانم نوجوایی نظرات مردمی رو بررسی کنیم. خانم نوجوایی سلام، درباره گزارشت اول برامون یه توضیح اجمالی بده تا بریم سراغ نظرات مردم.
خدمت شما و مخاطبین این بخش خبری پیک نیمروزی سلام و عرض ادب دارم. تو این گزارش گفته شده که پس از چند بار مخالفت مجلس دولت اصرار داره که این طرح به تصویب برسه و مخالفان و موافقان زیادی هم این طرح داره. مخالفان نظرشون اینه که اولا بار مالی داره، مثلا 2000 میلیارد تومان بار مالی داره و اگه قرار باشه وزارت بازرگانی جدا بشه دوباره مشکل واردات بی‌رویه برخی کالاهایی که تو داخل تولیداتشون رو داریم تشدید میشه، مثل کالاهای کشاورزی که دقیقاً به همین خاطر سازمان‌ها و انجمن‌های مربوط به کشاورزی به شدت مخالف این طرح هستن.
بله،
اما دولت که این طرح رو داده میگه اگه وزارت بازرگانی اجرا بشه مشکلات گرونی کمتر میشه و برخی سوء نظارت‌ها مثل همین اختصاص ارزهای 4200 تومانی هم برای برخی کالاها که به قیمت آزاد فروخته میشه کمتر وجود خواهد داشت. اما منتقدین هم نظر خودشون رو اعلام کردن و میگن که اگه نظارت نباشه تجزیه یا ترکیب یک وزارتخونه نمیتونه تأثیر خیلی مهمی داشته باشه. تو این زمینه شنونده ها هم با پیک نیمروزی تماس گرفتن و نظراتشون رو برای ما ارسال کردن. تو این نظر چند نفر رو با هم میشنویم.
بله،
قبلا خودش که تحقیق بود چه موردی داشت که اومدن تجمعش کردن دو تا وزارتخونه رو کردن یکی، بعد الان دوباره دارن برمیگردن به حالت اول. اینکه نشد که این مملکت به اون آزمون خطا که نمیشه بگردونن، حقیقتش هم به مردم سردرگم میشن. خواستم بگم که اصلا لزومی نداره که دوباره تفکیک بشن
بهتره. واقعا اینی که تخصصی باشن خوب تصمیم میگیرن، ما ادغام شدن واقعا بد شد دیگه. این همه حالا ضرر کردیم، واقعا ضرر نمیکنیم اینم جدا بشه. به نظر من واقعا جدا بشه بهتره.
صحبتی هستش که ما هر دوتاش رو تجربه کردیم، هم وزارت بازرگانی داشتیم، هم وزارت صنایع داشتیم، هم وزارت معادن داشتیم. یه روزی اومدیم اینا رو جمع کردیم، صنایع و معادن رو با هم کردیم. بعد بازرگانی خب همیشه جدا بوده. اون چیزی که امروز ما رو به این نقطه که ما الان هستیم این رسونده این هستش که ما نه بازرگانمون بازرگانه، نه معدندارمون معدنداره، نه تاجرمون تاجره. همه رو آوردیم تو یه خط که همه تو یه خط باشن و این اینجاست.
من مخالفم چون هیچ دلیل نداره الکی دولت بره بزرگش میکنه. بزرگ کردن دولت هیچ دلیلی نداره. هزاران میلیارد هزینه این که وزارت بازرگانی دوباره تأسیس بشه رو چه حساب؟ پولش از کجا؟ این بودجه‌ای که میخواد صرف این قضیه بشه اگه صرف عمران مملکت بشه به مراتب، صرف نظارت بشه به مراتب، اون اثر وزارت بازرگانی کاملا خنثی میکنه. چه دلیلی داره که ما بخوام بدنه دولت بزرگ کنیم؟
خیلی خوب شنیدیم نظرات مردمی رو. اگه صحبت دیگه ای مونده با هم میشه.
خانم مجلسنی راستی یه خبر دیگه هم تو این زمینه بوده که رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته بوده اگه مجلس هم به این طرح ایجاد وزارت بازرگانی رأی نده دولت ممکنه معاونت جدید بازرگانی رو برای رئیس جمهور ایجاد بکنه که برخی میگن در این صورت مجلس هم قدرت نظارت کمتری خواهد داشت.
خیلی هم عالی، ممنون از شما خانم نوجوایی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو راجع به همین موضوع به 3610 برای ما ارسال کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
ممنون که همچنان همراه ما هستید. گزارش پایانیمون به زبان فارسی در فضای مجازی اختصاص داره. بشنوید از مرتضی علی مردانی.
حال این روزهای زبان فارسی خوب نیست. شیرینیش دستخوش تلخی سطحی نگری فضای مجازی شده است. بدتر این که این روزها مرزهایش را زبان دست و پا شکسته دنیای مجازی تقریبا در نوردید است. فاضل نظری، شاعر و نویسنده معاصر:
مرز زبان فارسی مهمتر از مرزهای جغرافیایی اگر نباشه کمتر نیست. من شاعر تاجیک دیدم در تاجیکستان، میگفت که شاهنامه وطن است. ما با این زبان فکر میکنیم، ما با این زبان تصمیم میگیریم. الان زبان فکر کردن، گریه کردن، شکایت کردن، آرزو کردن همه ما، این زبان شکل درست زبان ما باز تو کتاب میبینیم.
آنطور هم که مهدی صالحی، دبیر انجمن فرهنگی آموزشی ویرایش و درست نویسی میگوید، منبع تغذیه لغوی زبان کشور بیشتر فضای مجازی شده است که در آن بیسوادی و کم عمق بودن موضوع وجود دارد.
کار از ترس گذشته. ما داریم با 700 تا واژه زندگی کنیم، یعنی ما از اون عمق، حالا شما فکر کن 9000 واژه‌ای دست کم، حداقلش 9000 واژه، اومدیم بالا. الان رو سطح 700 واژه داریم نفس میکشیم، زندگی میکنیم، فکر میکنیم، رابطه برقرار میکنیم.
با این تهدیدات فضای مجازی، زبان فارسی میتواند در خطر انقراض و تغییر خط قرار بگیرد.
6000 تا زبان داشتیم دست کم که شناخته شدن، حدود 4000 تا اینا از بین رفته. 4000 زبان از بین رفته. بیخ گوش ما توی ترکیه چطور شده؟
بله.
خط عوض شده. توی تاجیکستان خط عوض شده. تو ایران جزوش رو هم نوشتن فارسی لاتینی. روشن فکرهای دوره مشروطه دنبال این قصه بودن. چرا این فکر غلط تو ذهن افراد بود؟ شما خط رو اصلاح کن، تمدن رشد میکنه، به پیشرفت دست پیدا میکنه.
وقتی این مرز پارسی حرمت گذاشته نشود، هویت ملی و مذهبی این سرزمین هم از دست می‌رود و سازگاری افراد با جامعه و فرهنگ بومیان نیز دستخوش تغییرات می‌شود. دکتر محکی، استاد رسانه و ارتباطات:
یک رابطه تنگ و تنگ بین زبان و هویت و در واقع میشه گفت یک پارچگی ملی، قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی وجود داره. اگر به هم ریختگی ایجاد بشه این تغییرات سریع زبان، باعث میشه با چالش جدی ما مواجه بشیم در بحث هویت یابی، در بحث در واقع جامعه پذیری.
حالا برای مدیریت این فضای مجازی و زبان دست و پا شکسته آن، سیاستگذاری های به کارگیری زبان در رسانه ها باید جدی گرفته شود تا جامعه زبان مبدا خود که زبان فارسی است را هم همچنان حرمت دهد. سیاستی که حالا و در قالب طرح رای زبان فارسی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. طرحی با هدف ارتقای خط و زبان فارسی در فضای مجازی. دکتر معینی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات:
برنامه‌ای در واقع یک پروژه برنامه ریزی در رابطه با موضوع خط و زبان فارسی در حال انجام هست در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که هدفش این هست که وضعیت موجود به فعالیت‌های خط و زبان فارسی، توانمندی‌های فعلی رو احصا بکنه و با هدف استفاده حداکثری از بخش خصوصی و در تولید و تهیه به اصطلاح محتوا و همینطور در ابزارها و دادگان لازم برای توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی و نیز از پژوهشگران و دانشگاهان محترم در این زمینه استفاده بکنه به منظور انجام تحقیق و توسعه و ایجاد یک توسعه دائم و پایدار در این زمینه.
نسرین عظیم‌زاده، مدیر گروه اجرایی طرح رای زبان فارسی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم میگوید، توسعه و رونق بازار خدمات بومی با در نظر گرفتن ارتقای زیرساخت‌های تقویت خط و زبان فارسی از جمله اهداف رای زبان فارسی است.
سرویس ترجمه ماشینی که وجود داره، شاید خیلی از گوگل الان دارن استفاده می‌کنن، البته ما معادل‌های فارسی خوبی الان توسعه داده شده مثل ترجمان که در واقع پژوهشگاه و در طرح جویشگر هم مورد حمایت قرار گرفت. پس شما یه متن انگلیسی رو میخواین در واقع ترجمه بکنید، این در واقع خدمت ترجمه یک خدمتی هستش که توی بحث خط زبان یا رای زبان فارسی معنی پیدا میکنه که این امکان رو میده که شما بتونین ترجمه رو در زبان مقصد یا زبان مورد دلخواه خودتون دریافت بکنید، که ما باز اینجا بحثای پردازش زبان فارسی و خدمات مبتنی بر اون باز مطرح هستش.
جدا از سیاست‌گذاری های کلان، زبان فارسی و گویش های آن نیازمند توجه هر ایرانی در چگونگی به کارگیری درست آن است. بی توجه به این پشتوانه، یعنی از دست رفتن تاریخ و سبک و سیاق زندگی ایرانی.
ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. 30610 شماره پیامک ماست برای ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. روزتون بخیر و خدا بگرد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه. به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با بیمه حوادث و بلایای طبیعی پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
اطلاعیه صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقیقی، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانگی www.tax.gov.ir حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
در کنار شما بودن برای ما ارزشمند است و ما از هر فرصتی برای حضور در این دوره همی استفاده می‌کنیم. برای شرکت در جشنواره باشگاه مشتریان بانک سینا تا پایان خرداد ماه فرصت باقی است. کافی است پس از عضویت در باشگاه مشتریان و انجام تراکنش‌های بانکی خود از طریق همراه بانک در پرکشی شگفت‌انگیز این باشگاه شرکت کنید. کسب اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی بانک سینا.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. زیر زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام خدا. سلام، بعد از ظهرتون به خیر و خوشی. با بخش دوم برنامه های رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. بسیار ممنون میشیم که با ما همراه باشید. همکارانم در این بخش تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار محسن کریمی، هماهنگی خانم موسوی، نویسنده مهوش تکلیف. من هم مینا صفایی با افتخار و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان در بعد از ظهر زیبا از آخرین روزهای بهاری در خدمتتون هستم. دعوت میکنم با این بخش از برنامه ها همراه باشید.
من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید. منتظر اونا نباید باشید. برای خاطر این که غربی ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت،
انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقتتون بخیر، ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم بخشی رو در صفحه من بشنوید.
من نگهبان زبان فارسی هستم.
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 درست نویسی و درست گویی با بیان استادان زبان و ادب فارسی. آیین سخن.
سلام، سید زیبا بهروز هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه صفحه من بخش آیین سخن در خدمت شما هستم. یکی از مهمترین ویژگی های زبان فارسی نداشتن نشانه یا قاعده خاصی برای تذکیر یا تأنیث هست. به عبارت بهتر، الفاظ فارسی به لحاظ مؤنث یا مذکر بودن از هم تفکیک نمیشن و در حالت کلی همگی اونها خنثا هستن و این یک امتیاز در یادگیری زبان محسوب میشه. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله اون دسته از واژگان مؤنثی هستند که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن و قاعدتا یک دسته صفات یا پیوستهای مؤنث رو هم با خودشون آوردن. به چند مثال توجه کنید. والده مکرمه، شاعره محترمه، علوم مختلفه، اسناد باطله، ابنیه معتبره و نمونه های پرشماره دیگه‌ای که هر کدوم از اونها طبق یکی از قواعد زبان عربی مؤنث محسوب میشن و بنابراین طبق همون قاعده زبان عربی هم صفت مؤنث میگیرن. اما این صفات مؤنث در زبان فارسی برای کلمات فارسی هم به کار رفته، اما شاهد کاربرد این صفات در زبان هستیم. مثل بانوی محترمه که بانو فارسیه ولی براش صفت مؤنث اومده، یا دوشیزه محترمه که صفت مؤنث با تای تأنیث عربی برای واژه فارسی به کار رفته، یا مثلا گفته شده پرونده مختومه که بسیار رواج داره و بسیار هم برای اونهایی که در رشته حقوق فعالیت میکنن سخته که بخوان بگن پرونده مختوم، چون از ابتدا گوش اونها به شنیدن چنین کاربردهایی عادت کرده و برای اصلاح موارد تلاش بیشتری نیاز هست. یا ترکیب دیگه نامه واصله هست که باز باید به جای اون گفته بشه نامه واصل شده یا نامه رسیده. یا ترکیب دیگر قوانین صادره، یا باز ترکیب دیگر احکام صادره به جای صادر شده، یا قوانین منسوخه و متون قدیمه به جای قوانین منسوخ یا نسخ شده یا متون قدیم. البته ترکیباتی هم هستند که به دلیل کاربرد فراوان و تثبیت شدن در زبان فارسی به همون شکل به کار میرن، مثل قوه قضاییه، امور خارجه، مکه معظمه، وسایط نقلیه. به هر شکل این بسیار مهم هست که صرف نظر از معدود ترکیبات جا افتاده در زبان، اصل مهم زبان فارسی که تفکیک قائل نشدن برای تذکیر و تأنیث در زبان هست رعایت بشه و از کاربرد نابجای تای تأنیث در زبان پرهیز کنیم. به اتفاق همکارم خانم فرزانه ناظری، با هدف پاسداشت زبان و ادب فارسی از رادیو ایران در خدمت شما بودیم. تا بخش‌های بعدی صفحه من، خدا نگهدار.
صفحه من صفحه شماست.
در هفته بدون دخانیات قرار داریم و امروز یک شنبه روز مطالبه‌گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات است. مطالبه‌گری اجتماعی به این معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتونند مطالبات واقعی خودشون رو به یک خواست عمومی تبدیل کنند. در روز مطالبه‌گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات میتونن از مسئولان بخواین که قوانین بیشتر و سختگیرانه تری برای کنترل دخانیات به خصوص ممنوعیت استعمال اون در اماکن عمومی و افزایش مالیات و عوارض محصولات دخانی و صنوف عرضه کننده این محصولات وضع کنند به امید داشتن جامعه‌ای بدون دخانیات.
نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنی که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس.
پیوند طبیعت و سلامتی، شیرتوت فرنگی آلیس.